بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. من یه 10-12 دقیقه تمام مطالب درس دیروز رو تکرار بکنم، عبارتاش بخونیم تا برسیم به مطلب جدید. دلیل چهارم بر براءت در شک در تکلیف حکم عقله. توضیح: عقل حکم میکنه که عقاب بدون بیان قبیحه. معنی براءت هم همینه. دو تا مثال: من شک دارم که شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. شارع درباره شرب توتون بیانی نداره. اگر من مرتکب شرب توتون بشم، بر شارع قبیحه که بیاد منو عقاب بکنه. معنی براءتم همین. مثال دوم: من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست. شارع درباره دعا این در رؤیت الهلال بیانی نداره. اگر من دعا را ترک بکنم، اگر شارع بیاد منو عقاب بکنه، قبیحه. این 4-5 خط. ولی دیروز بیان فنیشو گفتم، اگر تو ذهنتون باشه. بیان فنیشی بود: صغرا، در شک در تکلیف بیان نیست. کبرا، در هر موردی که بیان نباشد عقل حکم میکنه که عقاب قبیحه. نتیجه: پس در شک در تکلیف عقل حکم میکنه که عقاب قبیحه. سادشن که امروز گفتم، عقل حکم میکنه که عقاب بدون بیان قبیحه. معنی برات هم همینه. این تمام شد. حالا یه اشکال مستشکل میاد، یه اشکال میگیره. اشکال اینه، مستشکل میگه که عقل دو تا حکم داره: یک، عقاب بدون بیان قبیحه. این حکم را اخباریان قبول دارن، همه قبول دارن. دومین حکمی که عقل داره اینه که دفع ضرر محتمل واجبه. این دوتا قاعده، دوتا حکم عقل. مستشکل میگه که قاعده دوم چی بود؟ دفع ضرر محتمل واجب است. مستشکل میگه که قاعده دوم تو شک در تکلیف بیان محسوب میشه. من شک دارم که شرب توتون حرام است یا حرام نیست، بیان که لازم نیست که حتما این باشه که شرب توتون حرامه یا شرب توتون مباحه. یه بیان کلی داریم، دفع ضرر محتمل واجبه. خیلی خوب، حالا که ما در شک در تکلیف بیان داریم، پس با وجود این بیان دیگه عقاب قوی نیست. صاحب کفایه چه کار میکنه؟ صاحب کفایه میگه در این که مراد از ضرر چیه، دو احتماله. چون قاعده دوم اینه که دفع ضرر محتمل واجبه، صاحب کفایه میگه مراد از این ضرر چیه. میگه دو احتماله: یکی، یحتمل مراد از ضرر عقاب باشه. دفع ضرر محتمل واجبه یعنی دفع عقاب محتمل واجبه. یعنی اگه شما احتمال عقاب دادی، برد واجبه یک کاری بکنی که دوچار اون عقاب محتمل نشید. صاحب کفایه میفرماید که اگر مراد از ضرر عقابه، اصلا تو شک در تکلیف اصلا قاعده دوم نمیاد که بگیم قاعده دوم تو شک در تکلیف بیان محسوب میشه. عرضم رسید چی شد؟ اگر بگیم مراد از ضرر عقابه، دفع ضرر محتمل واجبه یعنی دفع عقاب محتمل واجبه. صاحب کفایه میفرماید که اصلا تو شک در تکلیف این قاعده دفع عقاب محتمل واجبه اصلا این قاعده نمیاد تا این قاعده تو شک در تکلیف بیان باشه. چون اگر بخواد بیان باشه، اول باید بیاد. متوجه هستی؟ من باید بتونم تو این مدرسه بیام تا بتونم بیان داشته باشم. اگه نتونم بیام، چجوری بیان داشته باشم؟ این قاعده دفع عقاب محتمل واجبه باید بتونه تو شک در تکلیف بیاد تا بتونه بیان محسوب بشه تو این شک در تکلیف. والان که این قاعده اصلا تو شک در تکلیف نمیاد. چرا نمیاد؟ چون ما تو شک در تکلیف اصلا احتمال عقاب نمیدیم. اصلا احتمال عقاب نمیدیم، احتمال عقاب که ندادیم، اصلا موضوع قاعده دوم تو این شک در تکلیف نیست، چون قاعده دوم دفع عقاب محتمل واجبه، موضوعش احتمال عقابه. اگر بخواد یه جایی بیاد، اول باید احتمال عقاب بیاد تا این قاعده بیاد. اصلا ما تو شک در تکلیف با وجود این همه ادله اصلا احتمال عقاب نمیدیم. این احتمال اول. یحتمل مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشه. اینا مرحوم خویی فرموده حرف دقیقی نیست، چون صاحب کفایی میگه غیر العقوبت، غیر عقوبت منحصر به ضرر دنیوی نیست که، ممکنه یه ضرر اخروی باشه ولی عقاب نباشه. مثل اینکه مثلا شما مرتبت خیلی عالی بود، یه کار انجامی مرتبت مونه پایین تره که عذاب نیست که. بله؟ نه میدونم، نه خودش یه ضرره دیگه. لذا میگن موقعی که مقامات ما رو در آخرت بهمون نشون میدن که اگر ما فلان کار رو انجام نمیدادیم و فلان کار رو انجام میدادیم، موقعی که مقامات ما رو نشون میدن که ما اگر این کار رو انجام نمیدیم اون مقام میبودیم، مقام اصلی رو نشون میدن، مقام فعلی رو نشون میدن، همین حسرت کافیه، بزرگترین عذابه. لازم نیست که عقاب باشه، حالا کار نداره، غرض اینه که دقیق باشید. احتمال دوم اینه که مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشه. عقاب منحصر در آتش، ولی نه عذاب. حسرت که عذاب نمیگن که، چه عذابیه؟ واقعا میگن عذاب متبادره بزن، عقاب آتش چوب و فلکه به قول استاد. تمام شد. احتمال دوم اینه که یحتمل مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشه. قاعده دوم میگه دفع ضرر محتمل واجب است، یعنی دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه. یعنی اگه شما احتمال ضرر دنیوی دادی، برد واجب یه کاری انجام بدی که اون احتمال دفع بشه. این احتمال دوم. پس صاحب کفایه میگه مراد از ضرر تو قاعده دوم که میگن دفع ضرر محتمل واجبه، مراد از ضرر یا عقابه که باطله، یا مراد از ضرر ضرر دنیوی، اینم باطله. چرا باطله؟ به خاطر دوتا اشکال. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول اینه که اصلا این قاعده باطل از ریشه. کی گفته دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه؟ آقا ضرر دنیوی متیقن دفعش واجب نیست، چه برسه به ضرر دنیوی چی؟ محتمل. دیروز مثال زدم 1000 کیلومتر شما ضرر دنیوی متحمل میشی، میای تا برسی به درس. این خستگی ضرر دنیوی نیست؟ پس اولا این قاعده باطله فی نفسی. ثانیا تو ذهنتونه، تطبیق قاعده بر شک در تکلیف باطله، تطبیقش. چون شمایی که شک داری شربتتون حرام هست یا حرام نیست، یعنی احتمال حرمت میدید. آقا جان شارع مقدس موقعی که احکام را جعل میکنه، علت احکام شارع که ضرر و منفعت دنیوی نیست که شما بگی من در شک در تکلیف احتمال حرمت میدم، پس احتمال ضرر دنیوی میدم. متوجه هستی؟ احکام شارع، محرمات شارع، حرامهای شارع، واجبات شارع بر اساس مصالح و مفاسده، نه بر اساس ضرر و منفعت دنیوی. که شما بگید ما در شک در تکلیف احتمال تکلیف میدیم، احتمال حرمت میدیم، پس شما بگید پس احتمال ضرر دنیوی میدیم، پس دفعش واجبه. نه، احتمال حرمت ملازم با احتمال ضرر دنیوی نیست. پس اولا این قاعده اگر مراد از ضرر ضرر دنیا باشه، اولا این قاعده فی نفسه باطله، ثانیا تطبیق قاعده بر شک در تکلیف باطله، چون غالبا در شک در تکلیف احتمال ضرر دنیاوی وجود نداره. چرا میگن غالبا؟ چون گاهی وجود داره. چرا گاهی وجود داره؟ چون نسبت بین مصلحت و منفعت دنیاوی عام خاص من وجهه، همونطوری که نسبت بین مفسده و ضرر دنیوی آم مخاص من وجهه. من روی یکیش پیاده میکنم، دوباره روی خودم پیاده بکنم. بین منفعت دنیوی و مصلحت نسبت آم مخاص من وجهه. حالا بذم این مثال بزنم، روش بکردم. بین منفعت دنیوی و مصلحت آم مخاص من وجهه، یعنی بعضی از جا هر دو هست، بعضی از جا یکیه. اونجایی که هر دو هست مثل چی؟ مثل صوم. صوم هم منفعت دنیوی داره، صوم درمانی کتاباش دیدی، هم منفعت دنیوی داره هم مصلحت داره. بعضی از جا مصلحت هست منفعت دنیوی نیست، مثل زکات. زکاتی که ما ببینیم خب پول داره عجیبمون میره، این ضرر دنیوی است، منفعت دنیوی مصلحت داره. گاهی هم منفعت دنیوی داره، مصلحت نداره. مثالی که نظر به اجنبیه بدون ریبه، منفعت دنیوی داره، خوشحال میشه، خوشحال میشه، ولی مصلحت نداره. بدون سراغ مفسده، بین ضرر و مفسده هم مخاص من وجهه، یعنی گاهی هر دو هست، گاهی یکی، گاهی یکیه. دیگه مواردش پیدا بکنید، این تمام شد. از دوباره مستشکل یه اشکالی میگیره. مستشکل میگه که اگر ما در شک در تکلیف احتمال حرمت دادیم، این احتمال حرمت که ملازم با احتمال ضرر دنیوی نیست، ولی احتمال حرمت ملازم با احتمال مفسده هست، چون احکام شارع بر اساس مصالح و مفاسده. اگر من احتمال حرمت شرب توتون دادم، پس احتمال چی میدم؟ مفسده. آقا جان ما یه قاعده دیگه پیش میکشیم، دفع مفسده محتمل واجبه. عقل میگه دفع مفسده محتمل واجبه، یعنی بر شما واجبه که یه کاری بکنی که دوچار مفسده محتمل نشی. خب شما در شک در تکلیف چه کار بکنی که دوچار مفسده محتمل نشی؟ احتیاط بکن، شرب توتون رو ترک بکن، دعا اند رؤیت الهلال انجام بده. این حرف مستشکله. حالا چجوری یکم از خارج بگیم، نریم سراغ عبارت ها، یه چند دقیقه از خارج بگیم. حالا صاحب کفایه جواب میده از کدوم مستشکل، از این اشکال دومی. نگاه کنید، یه لحظه با من باشید. اول مستشکل چه قاعده ای را به رخ ما کشید؟ نه بذارید اول بگم. اول مستشکل چه قاعده ای را به رخ ما کشید که گفت این قاعده تو شک در تکلیف جاری میشه و ما این قاعده را رد کردیم؟ دفع ضرر محتمل واجبه، ما اینو رد کردیم. حالا یه قاعده دیگه به رخ ما میکشه، میگه بابا در شک در تکلیف این قاعده را جاری بکنیم. اون قاعده چیه؟ دفع مفسده محتمل واجبه. فهمیدی چی شد؟ خود دفع مفسده محتمل واجبه، دفع مفسده محتمل به چی؟ به احتیاطه. پس در شک در تکلیف احتیاط واجبه. حالا صاحبی که پای جواب میده، جواب صاحبی که پای چیه؟ جواب صاحبی که پای یه دو سه خط بنویسید، حیفه. این قاعده پرانتز دفع مفسده محتمله واجب است، پرانتز رو ببندید. مردود است. شاهد اول، چرا تعبیر به شاهد کرده؟ چون اشکال داره. شاهد اول وجدان منکر این حکم عقل است. شاهد دوم سیره عقلا بر ارتکاب محتمل المفسده است. شاهد سوم صغرا، اگر ارتکاب محتمل المفسده قبیح باشد، لازمه اش این است که شارع ارتکاب محتمل المفسده را اجازه، شما بفرمایید، اجازه ندهد. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثلو. خیلی شفاف. یه لحظه آخرش میشه فتعمل، چون این حرفا اشکال داره. فتعمل، یه لحظه با من باشید. صاحب کفایه میگه آقای مستشکل، این قاعده ای که شما به رخ ما کشیدید، دفع مفسده محتمل واجبه، این قاعده مردوده. شما میگید عقل میگه دفع مفسده محتمل واجبه، این قاعده مردوده. شاهدش چیه؟ اول وجدان، وجدان غیر از عقلها، وجدان یعنی ما موقعی که به وجدان و درونمون مراجعه میکنیم، میبینی عقل این حکم را نداره. عقل نمیگه دفع مفسده محتمل واجبه. این شاهد اول. شاهد و سیره عقلا، عقلای عالم سیرشون میدونی چیه؟ محتمل المفسده رو مرتکب میشن. یعنی اگر در چیزی که شک بکنن که حرام است یا حرام نیست و نتیجتاً شک میکنن که مفسده داره یا نداره، خیلی راحت انجامش میدن، مرتکبش میشن. این دو شاهد. و شاهد سوم، اگه ارتکاب محتمل المفسده قبیحه، پس شاره نباید ارتکاب محتمل المفسده را اجازه بده، چون شاره که امر قبیح را اجازه نمیده که. و حال آنکه شاره مقدس ارتکاب محتمل المفسده را اجازه داده. میخواد یه مثالی بزنه که هم اخبار قبول داره هم اصولی. مثل شک در شبه موضوعیه، شبه به صورت شبه موضوعیه، من شک دارم که این مایه خمر هست یا خمر نیست، پس شک دارن که این مایه حرام است یا حرام نیست. بفرمایید، پس شک دارن که مفسده دارد یا ندارد. احتمال مفسده میدم یا نمیدم؟ همه علما این دیگه اجماعیه، هم اخباری هم اصولی، میگه ارتکابش جایزه. یه عالم روایت داره شارع مقدس ارتکاب محتمل المفسده رو اجازه داده، پس معلوم میشه قبیح نیست. این تمام شد. آقا جان، تا الان 4 دلیل بر براءت در شک در تکلیف مطلقا، چه به صورت شبهه وجوبیه چه به صورت شبهه تحریمیه، بیان کردیم. دلیل اول آیات، روایات، اجماع، حکم عقل. حالا میخواییم سراغ ادله اخباری. اخباری فعلا چیزی نمی نویسید؟ اخباری تو شک در تکلیف قالب احتیاط هستن. من شک دارم شربتتون حرام است یا حرام نیست، احتیاط بکن ترک بکن. شک دارم دعا واجب یا واجب نیست، احتیاط بکن انجام بده. دلیلشون چیه؟ فتعمل اشاره به این داره که بحث ما در براءت عقلیه است. براءت عقلی این عقاب بدون بیان قبیحه، شما مستندش کردی به شارع، پس لازمه شی که براءت عقلی از ریشه چی بشه؟ منتفی بشه. این خلاف هست. البته براءت عقلی فقط عقابه و سلام. حالا یه 3-4 خط دیگه بنویسید تا ببینیم به کجا میرسیم. حالا یه 5 دقیقه از خارج میگیم عبارت. ادله وجوب احتیاط در شک در تکلیف: 1. آیات، نه که علمای اصول آیات آوردن برای براءت، اخبارین هم آیات آوردن برای احتیاط. جلوش می‌نویسید آیات 3 دسته هستند. دسته اول آیات ناهیه از قول به غیر علم، مثل لا تقف ما لیس لک به علم. این دسته اول. ترجمه آیات بکنم، آیات ناهیه یعنی اون آیاتی که نهی میکنه ما را از گفتن بدون علم. میگه بابا چیزی بدون علم اسناد به خدا نده. این آیات دلیل بر احتیاطه. چجور؟ باید زیرش بنویسید نحوه استدلال. باید بگی این آیه چجوری دلیل بر احتیاطه. نحوه استدلال، این نحوه استدلال از شیخ انصاریه، تو برایت خوندید. صغرا حکم به اباحه، هر چی که میگم باید دقیق باشید، حکم به اباحه و به امن از عقاب در شک در تکلیف قول به غیر علم است. کبرا و قول به غیر علم، بفرمایید حرام است. نتیجه حد وسط رو بندازید نتیجه بگیرید. نتیجه چیه؟ حکم به اباحه و به امن از عقاب، بفرمایید حرام است. این نحوه استدلال اخباریین. من یکم توضیح بدم، من شک دارم که شربتتون حرام است یا حرام نیست. اگر من حکم بکنم به اباحه، بگم شربتتون جایزه، معنیش اینه، یعنی میخوام بگم شارع مقدس شربتتون را اجازه داده، و حکم بکنم به امن از عقاب، یعنی حکم بکنم که اگر من مرتکب شربتتون شدم شارع منو عقاب نمیکنه، این لازمش قول بدون علمه، یعنی یه چیزی اسناد به خدا دادم بدون علم. قول بدون علم حرامه، پس حکم به اباحه و به امن از عقاب چیه؟ حرامه. حکم به اباحه گفتم اشاره داره به براءت شرعیه، به امن از عقاب گفتم اشاره داره به براءت چی؟ عقلیه. متوجه هستید؟ این نحوه استدلال. حالا ردش بعدم میگه. دسته دوم میخواد یه بار یه توضیح بدم؟ نه اینا ساده است. دسته دوم آیات ناهیه از القاء در تهلکه. تهلکه مصدر سمایی باب تفعیله، ولی درستش باید میگو تهلکه، حلکه، یحلک و تهلیک و تهلکه بر وزن تفعله، مثل تفسرتون تو صمدیه اگه یادتون باشه. این تهلکه مصدر سماییشه. دسته دوم آیات ناهیه از القاء در تهلکه، مثل ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ترجمه یعنی آیاتی که نهی میکنه از چی؟ از انداختن خود تو هلاکت. میگه خود تو هلاکت ننداز. اینم دلیل برای احتیاط. دسته سوم فعلا نوه استدلال رو نمیخوام بگم. دسته سوم آیات آمره به تقوا، مثل اتقوا الله حق تقاته. حالا زیرش بنویسید نحوه استدلال به واسطه این دو دسته. صغرا ارتکاب مشتبه القاء در تهلکه و مخالفت با تقوا است. کبرا القاء در تهلکه و مخالفت با تقوا حرام است. نتیجه پس ارتکاب مشتبه حرام است. آقا ارتکاب مشتبه حرام است عبارتون اخرای چیه؟ احتیاط. احتیاط بکن، ارتکابش حرامه. چون نگاه کنید علمای اخباری که قالب احتیاطن چهار تا عبارت دارن. پارسال براءت صفحه 106 خوندید، تنبیه چهارون. بعضی تعبیرشون به احتیاط، بعضی تعبیرشون به توقف، بعضی تعبیرشون به حرمت ظاهریه است، بعضی تعبیرشون به حرمت واقعیه است. یادتونه کلام منسوبه به وحید بهبهانی؟ اخباریین لسان حرفشون فرق داره. اینم تمام شد. اما جواب از آیات، جواب از آیات یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ اون یک کلمه اینه. صاحب کفای میگه بابا جون اگر ما در شک در تکلیف حکم به اباحه میکنیم، این قول به علمه. ما یقین داریم که شارع مشتبه را در شک در تکلیف مباح کرده. از کجا یقین پیدا کردیم؟ بفرمایید. آیات، روایات، اجماع، عقل. حالا که حکم به اباحه قول به علمه، نتیجهش پس ارتکاب مشتبه مخالفت با تقوا نیست، پس ارتکاب مشتبه القاء در تهلکه نیست دیگه. همین بس میکنه. اینو بنویسید. جواب از آیات حکم به اباحه قول به علم است. آقا این روشنه یا نه؟ حکم به اباحه که میدونید یعنی چی؟ یعنی شما حکم میکنید که شارع مشتبه رو مباح کرده، یعنی اسناد به خدا میدید. لذا شیخ انصاری اونجا صحبت از تشریع میون میکشه، میگه افتراء. جواب حکم به اباحه قول به علم است، در نتیجه ارتکاب مشتبه القاء در تهلکه و مخالفت با تقوا نیست. این تمام شد. دلیل دوم روایات. این دستبندی روایات که عرض میکنم تو ذهنتون باشه، چون صاحب کفای بعدن که جواب میده تو هر جوابش باید مشخص بکنی که این جواب از کدوم دسته است. ای کاش جواب نداده بود، فوتوکوپی رسائل رو نوشته بود. چرا؟ جوابی که داده چه کار کرده؟ مثلا شیخ انصاری یه اشکال گرفته تو رسال خودش از اشکال جواب داده، اومده جواب شیخ انصاری رو به عنوان یه اشکال بر خودش مطرح کرده. متوجه هستید؟ بعدن اشکال شیخ انصاری رو بعدن به عنوان یه اشکال مطرح کرده، یه جواب دیگه داده که این جواب سابقه باید به اشکال شیخ انصاری نمیخوره. حالا دسته دلیل دوم روایات. روایات دو دسته است. اگه یادتون باشه شیخ میگفت سه دسته است، حالا صاحب کلام یه دو دسته است. یک، آیاتی که خیلی راحت، روایاتی که دسته اول، روایاتی که بل مطابقه یا بل التزام با تعلیل یا بی تعلیل، میگه چی شد؟ آیاتی که، روایاتی که بل مطابقه یا بل التزام، بعدش ویرگول، با تعلیل یا بی تعلیل دال بر وجوب توقف است. این دسته اول. یکم توضیح بدم چهار تا، نگاه کنید، بل مطابقه، بل التزام، با تعلیل، بی تعلیل. بعضی از روایاتی که میگه تو شبهه توقف بکن، بل مطابقه دلالت بر وجوب توقف داره. به قول مرحوم حکیم اصلا این لفظ توقف تو روایت اومده، مثل قفو عند الشبهه. اینجا میگن این روایات بل مطابقه داله بر توقفه، بعضی از روایات بل التزام داله بر توقفه. به تعبیر مرحوم حکیم یعنی این لفظ توقف تو روایت نیومده، یه لفظ دیگه اومده که لازمه اون لفظ توقفه. مثل چی؟ مثل این، تو شبهه روایت داریم، تو شبهه برگردانید شبهه را به ما، معصوم فرموده، تو شبهه ردوه و الینا، خب لازمش چیه؟ لازمش توقف بکنید. فهمیده چی شد؟ بل مطابقه، بل التزام، با تعلیل. تو بعضی از روایات توقف علت ذکر شده، مثل که امام فرموده قفو عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه، علت آورده امام. فهمیدی چی شد؟ میگه بر شما واجبه که تو شبهه توقف بکنی، چون توقف در شبهه بهتر از افتادن در عقابه. بعضی از روایات علت نداره، فقط گفته قفو عند الشبهه. روشن شد الان عبارت؟ روایاتی که بل مطابقه یا بل التزام با تعلیل یا بی تعلیل داله بر وجوب چیه؟ توقفه. دسته دوم، به جای توقف بنویسید احتیاط. روایاتی که بل مطابقه، بفرمایید، یا بل التزام با تعلیل یا بی تعلیل داله بر وجوب احتیاط است. یکم توضیح بدیم. بعضی از روایت ها بل مطابقه داله بر وجوب احتیاط، یعنی اصلا این لفظ احتیاط تو روایت اومده، مثل اخوک که دینک فتت لدینک، مثل تأخذ بلها اتت لدینک. بعضی از روایت ها این لفظ احتیاط تو روایت نیومده، یه چیزی دیگه اومده لازمش احتیاطه. مثل چی؟ مثل این مثال که برای توقف زدم من، چون توقف احتیاط یه چیزه، بعضیش با تعلیله، میگه احتیاط بکن به خاطر فلان و فلان، بعضیش بی تعلیله. این همش دلیل بر احتیاط و توقف هست در شک در تکلیف. این تمام شد، صاحبی که پای جواب میده دیگه به جواباش احتمالا نرسن. اینا رو بخونم. توقف یعنی توقف بکن، یعنی توقف بکن یعنی چی؟ یعنی فتوا نده، یک، عمل نکن، دو. حالا یکم از قبل باقی مونده، و کثیرن ما، عبارتی درس دیروز ساده بودا، و کثیرن ما یکون و محتمل و تکلیف معمون ضرره. ای کثیرن، ای یخت، تو این عبارت چه کار است؟ اینو باید بنویسید. نگاه کنید آقا، غرض صاحب کفای از این کلمه کثیرن تثبیت همون لای و لازمه هست. اینو بنویسید، این و کثیرن ما یکون و محتمل و تکلیف معمون از ضرر داره تثبیت لای و لازمه میکنه. لای و لازمه پیدا بکنید آقا. پیدا کردید؟ چار پنج خط قبل، مع ان احتمال الحرمت اول وجوب لا یلازم و احتمال المذره. پیدا کردی؟ اونی که پیدا کردی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه احتمال حرمت ملازم و با احتمال ضرر نیست. حالا با این کثیرن میخواد اینو تثبیت بکنه، میگه خیلی از چیزی که ما احتمال حرمتش میدیم یقین داریم که ضرر دنیوی نداره. مثل چی؟ مثل نگاه کردن به اجنبیه بدون ریبه، ما احتمال حرمتش میدیم ولی احتمال ضرر دنیویش نمیدیم. این و کثیرن، پس روشن شد توی وسط چه کار داره میکنه. حالا ترجمه بکنم، و کثیرن ما، چرا گفته کثیرن؟ چون نسبت بین حرمت و ضرر آن مخواست چیه؟ من وجه. و کثیرن ما و خیلی زیاد، یکون و محتمل و تکلیف. این محتمل و تکلیف من توضیح بدم، محتمل و تکلیف یعنی چی؟ محتمل و تکلیف یعنی اون چیزی که احتمال داره تکلیف رفته باشه روش، مثل نگاه کردن به اجنبیه. به این نگاه کردن به اجنبیه میگن محتمل و تکلیف. محتمل و تکلیف یعنی اون امری که احتمال دارد تکلیف داشته باشد، مثل نگاه کردن به اجنبی بدون ریبه، احتمال داره تکلیف داشته باشه. چه تکلیفی؟ حرمت. میگه و کثیرن، و کثیرن ما و خیلی زیاد می باشد محتمل و تکلیف. عبارت های صاحب کفایه گفته محتمل، نگفته احتمال، فرق است بین محتمل و احتمال، خود ایشون بعدن میگه. و کثیرن ما می باشد محتمل و تکلیف، یعنی اون امری که احتمال داره تکلیف روش رفته، می باشد محتمل و تکلیف مأمون از ضرر، یعنی ایمن می باشد از ضرر دنیوی، یعنی ضرر دنیوی یقین داریم نداره، مأمون از ضرره، ایمن می باشد ضرر دنیوی او. ترجمه تحت لفظی دقیق، مأمون از ضرره، ایمن می باشد ضرر دنیوی او. مطلب تمام، مأمون از ضرره. نعم، پارسال همین موقع بود که یه نعم گفتم بگردید استدراک از چیه، یادتونه؟ نعم ربما یکون المنفعتو اول مزرتو مناتن للحکم شرعن و عقلن. آقا من همین امروز رسیدم به جای پارسال، به همین نعم پارسال. نعم ربما یکون المنفعتو اول مزرتو مناتن للحکم شرعن و عقلن. این هم استدراک از چی؟ اینو باید بنویسید. استدراک از اینو باید بنویسید، منفعت و ضرر دنیوی منات حکم نیست. بالا گفتیم منفعت و ضرر دنیوی منات حکم نیست. حالا با این نعم چی میخوایم بگیم؟ میخوایم این گاهی هست، یعنی چی؟ یعنی گاهی علت حکم شارع و علت حکم عقل میشه منفعت دنیوی، ضرر دنیوی. من براتون مثال بزنم، به ضرر مثال بزنم، به ضرر. آقا تیمم واجبه، که یه شخصی دستش زخمی شده، اگه آب برسه به دستش زخمش خوب نمیشه، یا دیر خوب میشه، کند خوب میشه، شارع میگه تیمم واجبه. الان علت وجوب تیمم شد ضرر چی؟ دنیوی. گاهی ایشوره. منفعت هم همینجوره، مثل خیار غفمه. اصلا علت جعل خیار غفمه که حکم وضعیه چیه؟ منفعت دنیوی. نعم، پس این نعم معلوم شد استدراک از چیه. نعم ربما یکون المنفعتو، چه بسا می باشد منفعت دنیوی یا ضرر دنیوی منات، منات یعنی علت، علت برای حکم، حکم کی؟ هم شرعن و هم عقلن، حکم شرعی و حکم عقل. این قلت اشکال، این اشکال است. اگه گفتید اشکال چیه؟ مستشکل یه قاعده دیگه به رخ ما میکشون. اول قاعده که به رخ ما کشید این بود که دفع ضرر محتمل واجب، که ما این ردش کردیم. یه قاعده دیگه میگه بابا تو شک در تکلیف احتمال مفسده هست، دفع مفسده محتمل واجبه، بر شما واجب یه کاری بکنی که دچار مفسده محتمل نشید، یعنی احتیاط بکن. این خود اگر بگویی تو نعم، این نعم به کجا میخوره؟ اینا رو باید بنویسید. این نعم میخوره به احتمال الحرمت اول وجوب لا یلازم و احتمال المزرت و امکان ملازمن لاحتمال المفسده او ترک المصلحه. بله بله، این خود مستشکل داره میگه اگر بگوی تو که بله احتمال حرمت ملازم و با احتمال ضرر نیست، بلکه ملازم با چیه؟ احتمال مفسده. مستشکل داره میگه نعم بله، ولکن العقل یستقل، ولکن عقل استقلال دارد. توضیح دادم دیروز استقلال یعنی چی؟ یعنی بدون کمک از شرع حکم میکند. ولکن عقل استقلال دارد، به قبح الاقدام علی ما لا یؤمن مفسدته. قبیح میباشد اقدام کردن بر چیزی که مثل شرب توتون، قبیح میباشد اقدام کردن بر چیزی که ایمن نمیباشد مفسده اون چیز، یعنی ما از مفسدش در امان نیستیم، یعنی احتمال مفسده میدیم. عقل میگه ارتکاب محتمل المفسده قبیحه، عقل استقلال دارد به این که قبیح میباشد اقدام بر چیزی که شرب توتون، بر چیزی که ایمن، ایمنی نیست از مفسده اون چیز. دارن ترجمه تحت لفظی میکنن. او انهو بعضی از نسخه داره و انهو و بهتره. و انهو این کلمه انهو اتفست بر قوبه ولیکن العقل یستقل و برو بیارید روش. بابا عقل میگه که ارتکاب محتمل المفسده مثل ارتکاب معلوم المفسده هست، پس ما تو شک در تکلیف باید احتیاط بکنیم. و انهو بعضی از نسخه ها او بعضی از نسخه ها با. و انهو ولیکن عقل استقلال دارد به انهو، انهو یعنی اقدام علی ما لا یؤمن و مفسدته، این که اقدام بر ما لا یؤمن و مفسدته کل اقدام علی ما علم مفسدته، مثل اقدام کردن بر چیزی که شرب خمر، بر چیزی که یقین می باشد مفسده اون چیز، یقین داره مفسده داره. میگه چه کسی گفته عقل این حکم را داره؟ میگه شیخ طوسی، کم استدل بهی، همونطوری که استدلال کرده است بهی، بهی رو بزنید استقلال عقل، همونطوری که استدلال کرده است به این استقلال عقل کی؟ شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی قدس سره. استدلال کرده بر چی به واسطه این قاعده؟ استدلال کرده است به واسطه این استقلال عقل، الا ان الاشیاء على الحذر قبل الوقت. رفقا یه لحظه با من باشید، درس اینو یک شنبه هفته آینده میرسیم، این یه خط هفته یک شنبه هفته آینده میرسیم. یه بحثی هست که اصل در اشیاء چیه؟ اصل در اشیاء اباحه هست الا ما خرج به دلیل. اگر اینو بگیم تمام اشیا برای ما جایزه مگر اون چیزی که شارع حرام. این یکی. بعضی میگن اصل در اشیا حذره، یعنی من، یعنی تمام اشیا حرامه مگر اینکه شارع چیزی رو بر ما چی بکنه؟ حلال بکنه. نظریه سوم وقف، میگن آقا ما نمیدونیم که اصل در اشیا منع یا اباحه است. متوجه هستید؟ حالا شیخ طوسی به واسطه همین قاعده هست که عقل میگه دفع محتمل المفسده واجبه، استدلال میکنه بر حذر یا بر وقت. فهمیدی چی شد؟ یعنی صاحب کفایه با این کم استدلال میخواد یه شاهدی بیاره، یه مؤیدی بیاره که بابا در بین علما کسی هم هست که بیاد بگه عقل میگه دفع مفسده محتمل واجبه. فهمیدی چی شد؟ ولی شیخ طوسی با این قاعده دفع مفسده محتمل واجبه استدلال نکرده بر حذر یا بر وقت، فقط استدلال کرده بر وقف. این که صاحبی که باید میگه شیخ طوسی استدلال کرده بر این یا اون درست نیست. کم استدل بهی، همونطوری که استدلال کرده است بهی به واسطه این استقلال عقل، شیخ طوسی استدلال کرده بر چی؟ استدلال کرده بر این که اشیا روی حذرند یعنی ممنوعیت یا روی وقفند. عرض کردیم شیخ طوسی استدلال کرده به واسطه این استقلال عقل برای که اشیا روی چی هستند؟ وقف نه حذر. قلتو حالا صاحبی که پای جواب میده، صاحبی که پای میگه بابا این قاعده مردوده، قلتو استقلاله به ذالک ممنوعون، استقلال عقل به ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی قبه اقدام بر محتمل المفسده. استقلال عقل به ذالک، ذالک یعنی چی؟ قبه اقدام بر محتمل المفسده. استقلال عقل به این ممنوعه. شاهد چیه؟ آقا شاهد اول چی بود؟ وجدان. شاهد دوم چی بود؟ سیره. شاهد سوم چی بود؟ اجازه شارفت هم، بلکه اینو دقیق نیست. و سند و شهادت الوجدان و مدرک شهادت وجدان، منظور اینه شهادت الوجدان، یعنی وجدان آدمی میگه که عقل این حکمه را نداره، عقل نمیگه که دفع مفسده محتمل واجبه. و سند و شهادت الوجدان ای یک. دو و مراجعت و دیدن العقلا، دیدن یعنی عادت، و مراجعه کردن، این مراجعه تو اتفاس بر شهادت، و مدرک من مراجعه کردن به عادت عقلا هست. کدوم عقلا؟ من اهل الملل و الادیان، از اهل ملت ها و دین ها. یعنی مثلا اگر مراجعه کنی به عقلای ادیان، عقلای ملل، میگن بابا ما قبول نداریم که، یعنی سیرشون این نیست که محتمل المفسد را ترک بکنن، خیلی راحت میخورن، میره سر یخچال یه مایی تو یخچال، نگید حالا سر یخچال چون اونجا اصالت و صحت جاری میکنه، مثلا یه جا میره یه مایی از شک داره که خمر است یا آب، راحت میخوره، میگه بخونید تا از بین نرید. بله اون برای ضرر دنیوی هست، لذا این اشکال حضرت امامه، میگه که بابا عقلا در همه چیز که جور نیست که مرتکب بشن که، یه سم یا توی یه اتاق یه عقربیه، عقلا راحت میرن میگیرن میخوابن، نه توی مسائل مهمه اقلا اینو ندارن، لذا عرض کردم فتعمل سیره اقلا در بعضی از موارده، اونم بعضی از موارد ضعیف، متوجه هستی؟ مثلا احتمال اینه که اگه بره تو گذرخان یک قرون از جیبش گم میشه، میره اهمیت نمیده، ولی اگه 100 تومن احتمال گم میشه هرگز نمیره تو گذرخان. و مراجعه تو دیدن الاقلا، این اشکال امامه، و مراجعه تو دیدن الاقلا من اهل الملل والعدیان، حیث این حیث حیث تعلیلیه است، چون مخواد علت بیاره. از کجا میگی اگر سیره اقلا اینه؟ حیث انهم، چون به تحقیق اقلا یعنی اقلای عالم، لا یحترزونه، پرهیز نمی کنند. از چی پرهیز نمی کنند؟ مما لا تؤمن و مفسدته، پرهیز نمی کنند از چیزی که ایمنی نمی باشد مفسده اون چیز. یعنی چی؟ یعنی اقلای عالم از محتمل المفسده دوری نمی کنند، انجامش میدن. پرهیز نمی کنند اقلا از چیزی که ایمنی نمی باشد مفسده اون چیز. بلا یعاملون معه معاملت ما علم مفسدته، میگه اقلای عالم با محتمل المفسده معامله معلوم المفسده نمی کنند، معلوم المفسده رو ترک می کنند ولی محتمل المفسده رو انجام میدن. ولا یعاملونه، و رفتار نمی کنند اقلا، دارن ترجمه تحت لفظی می کنند، و رفتار نمی کنند اقلا معهو با این مالا تؤمن و مفسدتهو، رفتار چیزی که یقین می باشد به مفسده اون چیز، یعنی رفتاری که با معلوم المفسده دارن با محتمل المفسده ندارن، ضمیر مفسدتهو می خوره به ما. شاهد سوم کیفه، یعنی چگونه اقدام بر محتمل المفسده قوی باشد، بابش بابا حالیته. و حال آنکه قد اذن الشارع، اجازه داده از شارع بالاقدام علیه، به اقدام کردن علیه، یعنی مالا تؤمن و مفسدته، ولا یکادو، این لا یکادو صنعت توجیهه، به خاطر که کسی بهش اشکال نگیره تو کفای 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا لا یکادو آورده صاحب کفایه، صنعت توجیه یادتونه؟ یادتون نیست. ولا یکادو یعزنو به ارتکاب القبی، و حال آنکه اذن داده است شارع به اقدام علیه بر مالا تؤمن و مفسدته، مثل که یه ماهی جلوی من شک دارن خمر یا سرکه است، شارع میگه ارتکابش جایزه، هم اخباری میگه هم اصولی، بل اقدام علیه، به اقدام کردن به مالا تؤمن و مفسدته، و حال آنکه ولا یکاد و یعزن و به ارتکاب القبی، و اذن نمیدهد شارع به ارتکاب قبی، پس معلومش که ارتکاب محتمل المفسده قبی نیست. فتعمل که این ادله خیلی دقیق نیست، این برای فتعمل اشاره مراجعه کنه به عنایت الاصول یا مرحوم حکیم. و تجل للقول به وجوب الاحتیاط فی ما لم تقم فیه حجتون بالعدلت سلاسه، ترجمه تحت لفظی، و استدلال شده است برای قول به وجوب احتیاط، واجب است احتیاط فی ما، این ما یعنی چی؟ این ما میتونید بزنید به شبهه، میتونید بزنید به مشتبه، واجب است احتیاط در چیزی که قائم نشده است در اون چیز حجت، یعنی چیزی که دلیل توش نیست، مثل شبهه. اخباریین برای وجوب احتیاط در شبه استدلال کردن به چی؟ بالعدلت سلاسه، این بالعدلت متعلق است به بحتجه، استدلال شده است به ادله سلاسه، آیات، روایات، حکم عقل. اینا از ادله اصولی چی را کم دارن؟ اجماع را کم دارن. و استدلال شده است برای قول به وجوب احتیاط فی ما، در چیزی که، یعنی شبهه، در چیزی که قائم نشده است در اون چیز حجت، استدلال شده است به ادله سلاس. اما کتابو، اینجا شیخ انصاری هم مفصلتر گفتن بهتر گفته، اما کتابو، اما قرآن، فبل آیات ناهیت عن القول به غیر العلم، پس به واسه آیاتی که نهی میکند از گفتن به غیر علم. یعنی چی گفتن به غیر علم؟ یعنی اگر میخوای چیزی رو اسناد به خدا بدی، اگر میخوای چیزی بگی که بگی آقا این چیزی رو خدا گفته، باید با علم باشه. آیاتی که نهی میکند از گفتن به غیر علم، یک. دسته دوم، آیاتی که نهی میکند از القاء در تهلکه، میگه حرام بر شما که خودتون رو بندازی تو هلاکت. آیات سوم، بل آمرت به تقوا، آیاتی که امر میکند به تقوا. این سه دسته نحوه استدلال گفتن از شیخ انصاری. بل جواب، بل جواب چی؟ آقا حکم به اباحه، یعنی اگر من بیام بگم که شارع شربتتون رو مباح کرده، این قول به غیر علم نیست، من یقین دارم که شار شربتتون را مباح کرده با وجود اون ادله. حالا که این حکم به اباحه قول بدون علم نیست، قهرن ارتکاب مشتبه هم بفرمایید مخالفت تقوا نیست و القا در تهلکه نیست. ول جوابو ان القول بالاباحه شرعا، قول به اباحه شرعا، هی بازم توضیح دادم ما قول به اباحه شرعا یعنی شما بگی شار اینو مباح کرده، و قول به اباحه شرعا و به امن از عقوبت عقلا، این اشاره به براءت عقلیه داره. اگر ما بگیم شارع شربتتون رو مباح کرده، اگر ما بگیم عقل میگه شارع ما رو عقاب نمیکنه، اگر اینو بگیم لیس قولا بغیر علم، نیست ضمیر لیس، نیست اون قول، قول بغیر علم، این قول ما قول با علمه. چرا؟ با وجود اون همه ادله ما یقین داریم. لما دل علی الاباحه من النقل، به خاطر اون چیزهایی که دلالت میکند بر اباحه که عبارت باشد از نقل، یعنی اون ادله نقلیه که دال بر اباحه مشتبه میکنه، دال بر اباحه مشتبه میکنه. و علل براءت من حکم العقل، عجب عبارتهای قشنگی، و به خاطر اون چیزهایی که دلالت میکند بر براءت که عبارت باشد از حکم عقل، یعنی با وجود حکم عقل به براءت و با وجود ادله نقلیه بر اباحه، حرف ما قول بدون علم. حالا نتیجه بگیریم، و معهما، هما را بزنیم نقل و حکم عقل، و با وجود این نقل و حکم عقل لا محلکت، داره جواب از دستی دوم سوم میده، نیست حلاکتی در داخل شدن در شبهه، اصلا حلاکتی نیست، ولا فیه، فیه را بزنید اقتحام شبهه، و نیست در داخل شدن در شبهه مخالفت تقوا کما لا یخفا، اما توجه مخفی نیست. وقتم که دارین نیم دقیقه استراحت بکنید، ببخشید اینا را قشنگ مباحثه بکنید ها. دیگه ضمیر برگردوندن و اسم اشاره برگردوندن و فهمیدن کفای نباید وقتتون رو بگیره. چی باید وقتتون بگیره؟ صحت و سقم مطالب. سال آینده همین ساعت خارج اصول از اول انشاءالله، با سبک جدید از اول شروع میشه، 5 سال هم تمام میشه. متوجه هستی؟ 5 سال کل اصول همینجا. متوجه هستی؟ رو صحت و سقم مطالب فکر بکنی که سال آینده دیگه ما با آقای خویی و مرحوم حکیم و مرحوم پیروزآبادی کار نداریم، با مرحوم آغازیا کار داریم، مرحوم نائینی، مرحوم کمپانی، مرحوم آخوند، مرحوم شیخ و حضرت امام و سلام. متوجه هستی؟ باید خوب کار بکنید انشاءالله کما لا یخفا. و اما الاخبار، اصلا استراحت بکنم و دلن نیومد بگم نگم، اما الاخبار، اما روایات، روایات دسته اول، یکم عبارت حواستون جمع باشه، فبما اون منی که، اون منی که دو خط بعد میاد من الاخبار الکثیره، بیان این ما میکنه. خب لذا من از همین اول این ما رو به صورت اخبار معنا میکنم، و اما الاخبار و اما روایات، فبما، پس به واسطه اون اخباری که دلالت میکند بر وجوب توقف نزد شبهه، اخباری که میگه توقف عند شبهه واجب. حالا معللا فی بعضها، در حالی که تعلیل آورده شده است در بعضی از این اخبار، تعلیل آورده شده به چی؟ به ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی المهلکه. فهمیدید آقا چی شد؟ حالا این من بیان اون ماه میکنه به واسطه اون چیزی که دلالت میکنه، اون چیزی که دلالت میکند عبارت است از من الاخبار الکثیره دلت علیه، از اون اخبار کثیره که دلالت میکند علیه بر وجوب توقف، دلالت میکند مطابقتا او التزاما، با تعلیل بگید یا بی تعلیل که نوشتید. این دسته اول. دسته دوم، و بما، این بما عطف است بر بمای بالا، و اما اخبار، نگاه کنید آقا جان، از دوباره اون کلمه من الاخبار که بعد میاد بیان این ما میکنه، لذا من از همین اولی ما را اخبار معنا میکنم. اما اخبار، پس به واسه اون اخباری که دلالت میکند بر وجوب اعتماد، فرق بین اعتماد و توقف چیه؟ دو نظریه شیخ انصاری دو احتمال درست کرده. احتمال اول میگه این همش یه چیزه، اعتماد توقف یه چیزه، ولی یه احتمال درست میکنه میگه توقف اعمه. صفحه 105 رسال برات نگاه کنید، تنبیه چهارم کلام وعید بهبانی، و بما و اما اخبار، پس به واسه اون اخباری که دلالت میکند بر وجوب اعتیاد، من بیانش میکنم از اون اخباری که بارش دست به السنت مختلفه، به واسه السنه مختلفه، یعنی زبان این اخبار مختلفه. زبان این اخبار مختلفه یعنی چی؟ یعنی بعضیش بل مطابقه، بعضیش بل التزام، بعضیش با تعلیل، بعضیش بی تعلیل. تمام شد. ول جواب، این ول جواب حواسو باید جمع باشه، جواب از اخبار توقف با تعلیله. فهمیدی چی شد؟ این ول جواب، جواب از اخبار توقف با تعلیله. جواب چیه؟ یک کلمه. میگه آقا در شک در تکلیف عقاب وجود ندارد، احتمال عقاب نیست. که این روایات به ما میگه که قفو عند الشبهه، چون اگه توقف نکنی میفتی تو عقاب. فهمیدی چی شد؟ این جواب اول. یه خطو بخونم، ول جواب انه مس که رسیدم. ول جواب، حالا فهمیدی ول جواب چی شد؟ این جواب است از اخبار توقفی که توش علت به کار رفته. صاحبی که باید میگه بابا جون ما در شک در تکلیف احتمال عقاب نمیدیم، که این اخبار بیاد به ما بگه که در شک در تکلیف توقف بکن تا دوچار اون عقاب نشی، اصلا ما احتمال عقاب نمیدیم. ول جواب انه شن نیست مهلکه. هر موقع شارع مقدس میگه مهلکه، مراد از مهلکه عقابه، مگر اینکه قرینه قطعی برخلافش داشته باشیم. دیگه من نمیگم که 4 سال پیش موقعی که این روایت رو معنا میکردن آقا سید اصلا قیافش باز شد. چرا؟ چون ظاهر این روایت قفو اندش شبه فإن الوقوف اندش شبه خیر من الاخفاف الی کلام آغازیا رو نقد کردم من. این ظاهر اینه که عقاب تو خود شبه نیست، عقاب توی چیز دیگه است. حالا اینو بعدا میرسیم. ول جواب انه، جواب این است که شن چی است؟ نیست عقابی در شبهه بدویه. شبهه بدویه در مقابل چیه؟ شبهه مقرونه به علم اجمالی، چون در شبهه مقرونه به علم اجمالی عقاب هست، احتمال عقاب هست. نیست عقابی در شبهه بدویه با دلالت کردن نقل، یعنی ادله نقلی آیات و روایات و اجماع، و با وجود حکم عقل به براءت کما عرفته، همونطور که شناختی تو، و ما دل علی وجوب الاعتیاد فرد انشاءالله. و صلی الله علیه.